مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش گفت 136 هزار از دانش آموزان ایرانی در معرض خطر ابتلا به مصرف مواد مخدر هستند و از این میان 3600 نفر حداقل یک بار مواد مخدر مصرف کردند. این موضوع حالا انقدر جدی شده که برخی مسئولان انتظامی کشور درباره شیوع آن در مدارس این چنین میگویند:
شاید در سن پایین تر از 6 سال، پایین تر از 10 سال ما معتاد داشته باشیم افرادی، کم سن هم احتیاط داشته باشن مواد مخدر مصرف بکنن.
در کنار این صحبت‌ها باید توجه داشت که این مسئله با توجه به تغییرات جدی کیفیت آموزشی در مدرسه دولتی در این مدارس بیشتر رشد داشته، چرا که در این مدارس به دلیل مسائل مالی خبری از مشاورهای مدارس به خانواده‌ها نیست.
ببینید، من اگر بگم که چنین چیزی نیست توی غیر ممکنه، حتما به همین شکلی که شما میفرمایید هست، ولی من اینو باید برز حضرت عالی و مردم عزیز برسونم که طرح‌های مختلف پاکسازی اطراف مراکز آموزشی هم از مدارس هم از دانشگاه ها اجرا شده. تعداد زیادی افرادی که به نوعی اشتهار به قاچاق مواد مخدر، به توزیع مواد مخدر در اطراف داشتن، اینا جمع‌آوری شده.
در دیگر سو تجربه نشان می‌دهد که بخش از رشد اعتیاد در میان دانش آموزان به گروه‌های همسال ارتباط دارد و بخش دیگر به والدین معتاد، والدینی که بارها در مقابل نوجوان خود مواد مصرف می‌کنند و همین مسئله سبب قفل‌زدایی برای دانش آموزان شده و دانش آموزان هم همین وضعیت را به داخل فضای مدرسه خود تسری می‌دهند. در همین باره خضری، نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس دهم می‌گوید: کاهش سن اعتیاد زنگ خطری جدی است. متاسفانه سن اعتیاد به 12 سال رسیده و الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی به صنعتی گرش پیدا کرده. بنابراین باید به مخاطرات اعتیاد در مدارس ورودی جدی داشته باشیم و ارائه آموزش‌ها، فرهنگ‌سازی‌ها و اطلاع رسانی‌ها در کانون توجه آموزش و پرورش قرار گیرد. همچنین در همین باره به تازگی سردار اسکندر مؤمنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، درباره مصرف مواد در میان دانش آموزان ایرانی این چنین عنوان می کند:
در دانش آموزان برآوردی که صورت گرفته با توقف داشتیم و بقیه حوزه ها
چقدر شیوع در بین دانش آموزان و
دانشجویان؟ در دانش آموزان 2.1% جمعیت دانش آموزی یعنی متوسطه و در دانشجویان هم 4.7%، یعنی از میانگین کشور که میشه 5.4% کمتر هست. 5.4% عرض کردم کل جامعه فعال دانشجویان 4.7، دانش آموزان 2.1.
در کنار این صحبت ها سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مبارزه با مواد مخدر کشور، با اشاره به اینکه مصرف ماده مخدر گل یا همان ماریجوانا در میان دانش آموزان افزایش یافته، عنوان می‌کند که حشیش و انواع و اقسام آمفیتامین ها هم از دیگر موادی است که توسط دانش آموزان ایرانی مصرف می‌شود. به هر روی به نظر می‌رسد که مسئله اعتیاد در میان دانش آموزان ایرانی موضوعی نیست که بتوان به راحتی درباره آن از پایانش گفت، به ویژه اینکه با رشد استفاده از فضای مجازی در میان دانش آموزان ایرانی و آسان‌تر شدن دسترسی به مواد مخدر در جامعه، باید در روزهای آینده منتظر خبرهای بیشتری درباره مرگ در اثر مصرف مواد مخدر و ترک تحصیل به خاطر پیامدهای ناشی از مصرف آن در میان دانش آموزان ایرانی باشیم.
موضوع امروز برنامه نقد امروز راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان و نوجوانان هست. میهمان ما روی خط تلفن جناب آقای دکتر روزبهانی، جامعه شناس هستن. آقای دکتر سلام.
سلام، روزتون بخیر و روز همه شنوندگان عزیزم بخیر و شادی باشه انشاءالله. در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از حضرت عالی. آقای دکتر، موضوع امروز برنامه ما رو که حتما میدونید پیشگیری از اعتیاد که متاسفانه این روزها رده سنیش همینطور داره پایین تر میاد و در دانش آموزان و نوجوانان هم هر روز داره دیده میشه. به نظر حضرت عالی گرایش نوجوان و جوان به مواد مخدر در دورانی که دوران بالندگی و جوانی است و رشد هست فکر میکنید چی باشه؟
مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. بله، اعتیاد خوب به هر صورت یک وابستگی که ممکنه مثلا به مواد مخدر و یا به هر نوع رفتار اعتیادگونه به وجود بیاد.
بله،
در بین نوجوانان و کودکان هم شایع هست کم و بیش. خب نوجوان و کودک کسایی هستند که زیر سن 18 سال حساب میان و ما در این برنامه میخوایم راجع به این بازه سنی صحبت کنیم. و اما اون چیزی که شما فرمودید که حالا چرا نوجوانان به سمت اعتیاد میان، عوامل زیادی ممکنه تأثیر گذار باشه که مهمترین عاملش برای دوره کودکی تا قبل از 12 سالگی، یعنی تو سن کودکی، خانواده است. یعنی یک خانواده‌ای که زمینه های خطر درش وجود داشته باشه و زمینه های مخاطر آمیز درش وجود داشته باشه، این مهمترین عامل برای دوره کودکیه، برای گرایش به اعتیاد. و در دوره نوجوانی، یعنی از اگر 12 تا 18 سالگی حساب کنیم، علاوه بر عامل خانواده میشه به یکی از عوامل مؤثر دیگه گروه همالان یا همسالان یا همسنها و یادگیری از اونها صحبت کرد. علاوه بر آن کنجکاوی خود کودکان و نوجوانان و علاقه و گرایش به تفریح و لذت، تأثیر رسانه ها و مشکلات روحی روانی، اینا عواملی هستن که عوامل مخاطره آمیز هستن روی گرایش به اعتیاد در کودکان و نوجوانان تأثیر گذاره. و هرچی این عوامل بیشتر باشن و کودک اینا بیشتر در دسترسشون باشه و از اونها تأثیر بیشتری بپذیرن در جهت مسائل خطرناک و مخاطره آمیز، خوب احتمال این که به مواد مخدر و به اعتیاد روی بیاره بیشتره.
ممنونم ازتون جناب آقای روزبهانی. آقای براتی هم روی خط تلفن ما هستن، ایشون مدیر کل پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی هستن. آقای براتی سلام.
سلام عرض میکنم، وقت شنوندگان عزیز بخیر، وقت جناب عالی هم بخیر، در خدمت شما هستم. به مهمان محترمتون هم عرض سلام و عرض ارادت دارم.
ممنون و سپاسگزاریم از حضرت عالی و وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید. آی براتی، موضوع برنامه ما راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در دانش آموزان و نوجوانان هست.
بله.
چقدر به نظر شما به پس زمینه های خانوادگی توجه میکنیم و با خانواده ها برای حل ریشه اعتیاد در بین دانش آموزان میتونیم ارتباط داشته باشیم؟
بله، ببینید، به هر حال همونطور که حتما مهمان محترمتون فرمودن و شنوندگان عزیز هم میدونن، اعتیاد حالا چه در افراد نوجوان چه در افراد بزرگسال بر واقع یک پدیده چند عاملی هست و حتما در این پدیده و در بروزش و شیوعش مسائل خانوادگی اهمیت داره، به خصوص که طبق تحقیقاتی که در کشور ما انجام گرفته و حسب اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر، یکی از اصلی ترین عوامل خطر مصرف مواد در جوانان و نوجوانان در کشور ما وجود مصرف مواد در خانواده و توسط والدین یا حالا بزرگترها هست. یعنی این به اتفاق در کشور ما در همه تحقیقات دیده شده که وقتی در خانواده فرد مصرف کننده وجود داره، متأسفانه به صورت حالا الگوی نقش عرض بکنه، این به صورت ژنتیک عرض کنه، من حالا خیلی وارد اتیولوژی و علت شناسی قضیه نمیشم، اما دیده شده که توی این خانواده ها مصرف مواد توسط فرزندان بیشتر هست و در واقع یکی از عوامل خطر مصرف مواد در نوجوانان وجود یک فرد مصرف کننده یا معتاد در خانواده هست که این فرد هرچی نزدیکتر باشه به نوجوانان احتمال نقش پذیری یا حالا احتمال الگوگیری نوجوان از اون متاسفانه بیشتر هست.
بله.
حالا در کنار همسالان، در کنار گروه برحال دوستان و اینها، ولی نفس وجود یک نفر مصرف کننده در خانواده خیلی خطر مصرف مواد توسط فرزندان بیشتر میکنه و حتما اثرگذار است. این یه بخش قضیه هست. یه بخش قضیه هم وقتی که در خانواده عوامل خطر و آسیب‌های اجتماعی وجود داشته باشه، علل حساب والدین اون نقش خودشون را در تربیت فرزند، در فرزند پروری به خوبی نمیتونن انجام بدن و بنابراین اون هم میتونه مزید بر علت باشه. بنابراین خانواده به هر جهت و از طرف دیگه بعد هم نمیتونن از فرزندشون حمایت‌های لازم رو به عمل بیارن. الان در تمام منابع علمی گفته میشه که در تربیت فرزند نقش پدر کم از مادر نیست، چون ما تا به امروز همش فکر میکردیم تربیت فرزند توی خانواده نه با مادر هست و پدر فقط باید نون‌آور باشه، اما امروزه دیده شده که نقش پدر در تربیت به همان اندازه مادر اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. به ویژه این نقش در دخترها به خصوص دیده شده که خیلی اهمیت داره، یعنی چون ارتباطات با اولین ارتباط دختر با جنس مخالف با پدرش هست دیگه، یعنی اون بروز احساسات، نحوه احساسات و اینا، بنابراین اینها همه میتونه مهم باشه، یعنی هم به لحاظ حمایت، هم به لحاظ تربیت و هم به لحاظ این الگوی نقشی که اعضای خانواده و پدر و مادر میتونن برای نوجوانان داشته باشن، بنابراین اثرگذار هست و این اثرگذاری را ما در تمام تحقیقات داخلی و بررسی هایی که در کشورمون شده، حالا علاوه بر آنچه که در منابع بین‌المللی داریم، این را داریم میبینیم و این تایید علمی دارد.
بله. آقای دکتر روزبهانی، این رو میخواستم حضرت عالی برامون بگین که اصلا مسئله اعتیاد در مدارس قابل کنترل و قابل نظارت هست به نظر شما؟
بله حتما هست. در صورت این تجربه‌ای که در همه کشورهایی که این مسئله رو ندارن این کار رو انجام دادن، یعنی خود آموزش و پرورش و اون بخشی که در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعیش فعالیت میکنه به اضافه اون محتواهایی که تولید میکنن، آموزش‌هایی که هستن، اینها همه حتما میتونه تاثیرگذار باشه و تاثیرگذارم بوده. ولی خب اون چیزی که ما انتظار داریم خیلی بیشتر از این وضعیت موجوده، یعنی ما خیلی وضعیت مطلوب بودیم باید بهتر از اون چیزی که مد نظرمونه از این وضعیت موجود باشه. اما خب یه مسئله‌ای که باعث شده مشکلات خیلی پیچیده‌تر بشه در این زمینه اینه که بین اون نهادهایی که تأثیر گذارن روی کودکان و نوجوانان و کودکان و نوجوانان به نوعی ارزش‌ها و باورها و هنجارها رو از این نهادها دریافت میکنن و یاد میگیرن همسویی وجود نداره. مثلا به عنوان مثال شما از مدرسه صحبت کردید، من از رسانه و خانواده و خود جامعه و محله صحبت میکنم. این چهارتا رکن شما اگه در نظر بگیرید، اگه دانش آموز یا ما اینجا میگیم کودک یا نوجوان از خانواده، از رسانه ها، وقتی میگم رسانه علاوه بر رسانه های رسمی، رسانه های غیر رسمی مد نظر شبکه های اجتماعی، از مدرسه و از گروه دوستانش پیام یکسان دریافت کنه راجع به مثلا مصرف مواد مخدر که چیز بدیه یا نگاهش مثبت نباشه، تاثیرش خیلی بیشتره. اما ما متاسفانه در کشورمون تناقض وجود داره، یعنی خیلی مواقع اون پیام هایی که دانش آموز در خانواده دریافت میکنه و خانواده تأکید میکنه بر یک نوع رفتار و یک نوع الگوی رفتاری، اون رفتار در مدرسه تایید نمیشه یا برعکس، یا در رسانه ها و بین گروه دوستان بر چیزی تأکید میشه و مطلوب قلم داد میشه که از طرف خانواده و مدرسه مورد نظر نیست. این تناقض باعث تناقض در رفتار دانش آموز میشه و عموما در سن کودکی و به خصوص در سن نوجوانی، نوجوان ها گرایش به همسالان خودشون دارن.
بله.
یعنی در خود مدارس هم میبینی که برنامه های تدوین شده، حالا از خود پرورش، سازمان بهسیسی کمک میکنن و سایر های مختلف، این برنامه هم اونجا اجرا میشه. اما خود گروه همسن و سالهایی که داخل مدارس هستن، میبینی تأثیرات اونا ممکنه چون حرفای متناقض میزنن، برعکس این آموزش‌هایی که تو روند مدارس هست برعکس اون حد زده میشه، میبینید تاثیرگذاریش کمتره. یعنی ما باید یه سمتی بریم که این آژانس‌های اجتماعی شدن، این قسمت‌هایی که دانش آموزان از اون طریق تربیت میشن، یاد میگیرن الگوهای رفتاری رو یاد میگیرن، جامعه پذیر میشن، این چهار تا رکنی که من گفتم، اینا پیام هماهنگ ارسال کنن به دانش آموز و یا به کودک و نوجوان. حالا ما اینجا بیشتر بحثمون کودک و نوجوان، اگه با هم هماهنگ نباشن وضعیت دچار مشکل میشه. به نظر من الان ما در این وضعیت قرار داریم، یعنی پیام‌های هماهنگی کودکان ما، نوجوانان ما از رسانه ها، از مدارس، از خانواده ها دریافت نمی کنند. این عمده مشکل ماست.
ممنونیم از شمایی که شنونده برنامه نقد امروز هستید، از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. صمیمانه سپاسگزاریم. اینجا استدیوی برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ هست. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز میشنوید. شما میتونید دیدگاه‌های خودتون رو در مورد موضوع برنامه به سامانه پیامکی 3558 برای ما پیامک کنید. جوای براتی، میخواستم این موضوع رو حضرت علی بگید که چقدر این مسئله روشن کردن ذهن دانش آموز درباره مواد مخدر میتونه کارکرد داشته باشه و چقدر ما در این زمینه موفق بودیم.
بله ببینید، حالا در مورد دانش آموزان، من در مورد نوجوانان به طور کلی عرض خواهم کرد. در مورد دانش آموزان، خوشبختانه یک طرح ملی در کشور با مدیریت و متولیگری خود آموزش پرورش در حال اجرا است.
بله.
تحت عنوان نماد که در واقع نظام مراقبت از دانش آموزان هست از آسیب‌های اجتماعی در دانش آموزان که چندین دستگاه درگیرش هستن. یه بخشش هم مربوط به بحث اعتیاد میشه، یعنی پیشگیری، برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد در نظام آموزشی در مدارس، و یه بخشش هم برای شناسایی و در حقیقت درمان دانش آموزان مصرف کننده، که همه اینها خوشبختانه در کشور داره به صورت خیلی منظمی انجام میشه و رصد میشه در مدارس. دانش آموزانی که در معرض خطر هستن، این داره انجام میشه. اونهایی که مصرف کننده بودن شناسایی میشن، برای اینکه دوچار مشکلات جدی تری نشن روشون کار میشه. و در کنار اون خب بحث آموزش های در واقع پیشگیری از مصرف مواد و تبعات اون هم برای دانش آموزان آموزش پرورش داره. الان هم در قالب یک طرحی به نام یاریگران زندگی که خود ستاد مبارزه با مواد مخدر و نهادهای دیگه دارن حمایت میکنن، این کار داره در بخش دانش آموزش انجام میشود. در مورد نوجوانان، بله ما به هر حال میپذیریم که نوجوانان تحت تاثیر دوستان قرار میگیرن، تحت تاثیر رسانه ها و فضای مجازی قرار میگیرن. در محیط هایی که دانش آموزان هستن، در محله های شهری و روستایی، خب برنامه هایی داریم. ما الان مثلا در محله ها طرحی را داریم در سازمان بیزنسی تحت عنوان پیشگیری از مصرف مواد در زنان و کودکان، که بخش عمده از این کودکان محله های پرآسیب هستن. یعنی دانش آموز ممکنه نباشن، اما به هر حال داریم اونجا دوره های آموزش پیشگیری از مصرف مواد رو براشون انجام بدیم. این طرح یکی از طرحهای فوق‌العاده‌ای هست که پس از جلساتی که در معذر مقام معظم رهبری ایشون دستور فرمودن حضرت آقا که طرحهای فوق‌العاده انجام بشود در سازمان بیزنسی کلید کرد و الان دو ساله داره انجام میشه. در مهدهای کودک ما با طرحی را تضمین مسئول سازی داریم که حالا با توجه به شرایط به والدین بچه‌هایی که میومدن تو مهدهای کودک، ما که الان با توجه به این تغییر مدیریت و تولیگری مهدها ما موندیم چه بکنیم، آیا آموزش پرورش اجازه میده ما بریم کار انجام بدیم؟ چون ما در بیزنسی که این طرح بود به هر حال میرفتیم و آموزش ها رو میدیم، خیلی مورد استقبال والدین و اولیای بچه ها بود، بچه هایی که میومدن مهد، ولی الان واقعا نمیدونیم دیگه آیا آموزش پرورش اجازه میده ما ورودی پیدا بکنیم یا نه، که حالا با ستاد مبارزه با مواد مخدر داریم مکاتبه میکنیم، هماهنگی بکنیم، ببینیم طرح چه بکنیم، جمع بکنیم، ادامه بده یا نه. در مورد دختران باز ما طرحهای خاصی داریم دختران، و در فضای مجازی هم در طی دو سال اخیر، یعنی از سال 97 به این طرف، من میپذیرم که فضای مجازی واقعا اون استفاده‌ای که باید میشده از به هر حال پتانسیلش و ظرفیتش استفاده نشده. ما دائما از فضای مجازی از تبعات و معیوبات و عیبهاش میگیم ولی از محسناتش استفاده نکردیم. دو سال اخیر ما یه طرحی رو بردیم در ستاد مبارزه، تایید شد تحت عنوان طرح کاربین. حالا شاید من لازم نباشه اینجا بگم پشت این طرح یه تیم تخصصی خیلی قوی هست و حامیان این طرح ستاد مبارزه با مواد مخدر و بهزیستی هستن. پیام‌های یک دقیقه‌ای دو دقیقه‌ای در فضای مجازی در واقع تولید و پخش و توزیع میشه بدون اینکه هیچ اشاره‌ای به دستگاه‌های دولتی بشه. یعنی ما در انتها یا ابتدای این هیچگاه نمیگیم این را بهزیستی تولید کرده یا این را ستاد تولید کرده، بلکه یه پیام یک دقیقه‌ای خیلی کوتاه در مورد پیشگیری از مصرف مواد فرستاده میشه توی فضای مجازی. این پیام کاملا به لحاظ علمی بررسی شده، مرکز ملی مطالعات اعتیاد، متخصصین اونجا، متخصصین خود سازمان بهزیستی، افراد دیگه که صاحب نظر هستن در زمینه‌های رسانه، حالا به صورت انیمیشن، به صورت موشن گرافی یا بقیه موارد، اینها تولید شده، پخش میشه، میره توی فضا و بسیار مورد استقبال قرار گرفته. هیچ حرفی هم از نهاد دولتی و اینا توش نیست، یعنی سعی کردیم تماما مطابق با به هر حال اون ویژگی های نوجوانان باشه و نوجوانانه. نخواستیم فقط تبلیغ سیستم های دولتی خودمون رو بکنیم، خدای نکرده، و استقبال شده، این کار داره انجام میشه. البته کم هست، حتما باید این در واقع بیشتر باشه. یعنی ما واقعا باید یه کار دیگه که ما الان در استانها داریم میکنیم، کمپین هایی هستش که با توجه به شرایطی که استانها به حال به لحاظ شیوع مصرف و نوع مصرف، الگوی مصرف متفاوت هستن، در استانها داره انجام میشه. همکاران ما زحمت میکشن، همکاران که اصلا همه دستگاه بهزیستی نیست و داره اون هم انجام میشه. البته عرض کردم میپذیریم که در مقابل حجمه و واقعا حجمه زیاد مسائلی که هست، آسیب هایی که هست، ممکنه این فعالیت ها خیلی به چشم نیاد، کم باشه، اما خب قاعدتا ما هم به همون میزانی که حمایت بشویم تلاش میکنیم که فعالیت هامون رو و اقداماتمون رو انشالله بیشتر بکنیم که به هر حال بتونیم به وظیفمون هرچه بهتر عمل بکنیم
انشالله. جناب آقای دکتر روزبهانی، یکی از پیچیده ترین دوران زندگی هر انسانی دوران نوجوانیه. این دوران نه کودکی محسوب میشه نه بزرگسالی، اما به استقلال شخصیتی نیاز داره هر شخصی. دورانی که به دلیل تغییرات هورمونی، دورانیه که فوران احساسات، عواطف، هیجانات، خشونت و پرخاشگری ممکنه همه اینها درش وجود داشته باشه. نقش مدارس، نقش نهادهای فرهنگی فکر میکنید که چی هست در یک چنین دورانی برای هر فردی؟
خب به طور کلی مدرسه، من بله. بحثم اونورم به مدرسه دیگه، مهمترین در روزگار امروز، مهمترین نهاد بعد از خانواده برای تربیت کودکان.
بله.
این مهمترین نهاد، حتی در خیلی از کشورها مدارس دارن جای خانواده ها رو میگیرن. الگوهای رفتاری، هنجارها، ارزشها و تمام چیزی که یک فرد نیاز داره برای زندگی در جامعه و برای زندگی اجتماعیش از طریق خانواده و بعد از اون از طریق مدرسه انتقال پیدا میکنه، و چه بسا مدرسه خیلی مهمتر باشه. یعنی میخوام جایگاه مدرسه عرض کنم خدمت شما که بسیار مهمه، روز به روزم داره بیشتر میشه دیگه و هر صورت منتها تو این موضوع مدارس ما یه خورده دارن، یا نهادهایی که مرتبط هستن یه خورده به نظر من دارن سنتی تر یا قدیمی عمل میکنن. دنیا و جهان به شدت در حال دیگرگونیه. ابزارها، رسانه ها، حالا همین شبکه‌های اجتماعی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، دیگه واقعا کودک و نوجوان پیام هایی که ما مثلا به سطح 10 سال پیش 20 سال پیش بخوایم بهشون ارائه بدیم در قالب های نمیدونم حالا هر کلیپی، هر چیزی که آقای دکتر براتی هم فرمودن خیلی زحمت هم میکشن، اما واقعا خیلی از کودکان و نوجوانان چه در مدارس ما چه در رسانه های ما اینا رو اصلا بهشون توجه نمی کنن، چون جذابیت براشون نداره، به روز نیست. میبینی یه آدم مشهوری توی مثلا اینستاگرام و شبکه‌های دیگه اجتماعی 7-8 میلیون طرفدار داره، اصلا میاد کودک و نوجوان رو جذب میکنه با حالا حرکات ناشایستی که انجام میده، تأثیر گذاره، اما ما این ظرفیت رو خیلی بهش نگاه نمی کنیم. حتی میخوایم باش مقابله کنیم. در سطحی نمیشه در دنیای امروز. مدارس هم همینجور. مدارس هم به نظر من چسبیدن به آموزش های قدیمی تر، سنتی تر، روش های قدیمی، روش های از بالا به پایین هر دادن با دانش آموز. نمیدونم یه چارچوبی که برای یه برنامه که برای 30 سال پیش، 40 سال پیش، 50 سال پیش، همون جوری میخوام با بچه ها رفتار کنم، همون جوری میخوام با دانش آموزا برخورد کنم. در صورتی که دانش آموز امروز با گوگل سر و کار داره، با اینترنت سر و کار داره، همه چیز رو دیگه راحت در دسترسش هست، میتونه سریع کسب کنه، چه راهکار خوب، چه راهکار بد، چه هر چیزی، یعنی هر سوالی که داشته باشه قبل از اینکه از معلم بپرسه، قبل از اینکه از پدر و مادرش بپرسه، میره تو فضای مجازی پیدا میکنه. روی حساب امروز دیگه معلم مدرسه جایی نیست که بخواد داده و اطلاعات به دانش آموز بده که بگه دانش آموز بیا تو اینو من بهت یاد میدم، دانش رو بهت یاد میدم. اینا رو خودشون پیدا میکنن، حتی خیلی از بهتر و سریعتر از ماه بزرگسالا. دانش آموزا در مدارس امروزه چی میخوان، چی ما باید بهشون بدیم، نگرش میخوان، نگرش میخوان به وضعیت زندگی، به نگرش میخوان برای برخورد با مسائلی که باهاش روبرو هستن. و الا اطلاعات و دانش و انباش کلی اطلاعات راجع به مسائل مختلف به دردشون نمیخوره، شاید هم به دردشون بخوره، اما در دسترسشون هست، راحت میتونن از جاهای دیگه پیدا کنن. به نظر من 90% 95% از این مطالبی که ما به خود دانش آموزا میدیم در کتب درسی و عرض به خدمت شما در کلاس‌های مدرسه برای زندگی دنیای امروز و دنیای فردا به درد نمیخوره، حتی در زمینه مسئله مهم در مورد اعتیاد.
بله.
ما باید به روز باشیم، یعنی دانش آموزان رو نوع فکرشون رو نگرششون رو نوع برخورد با مسائل رو اینا کار کنیم، تا اینکه بخوایم اطلاعات بهشون بدیم و داده بهشون بدیم و فقط یه چیزی بریزیم حافظ محورشون کنیم. در واقع یعنی اون عمده مشکل ما که الان ما نمیتونیم با دانش آموزا کنار بیاییم و کمکشون کنیم همینه. اونا از ما این انتظار ندارن ما براشون یک کتاب باشیم که مطلب و مطالبی که بلد نیستن اونو بهشون ارائه بدیم، یا براشون موتور جستجوگر باشیم. اینا همه هست، خودشون میرن پیدا میکنن خیلی سریعتر و بهتر و راحتتر از ما. به هر صورت مدارس به نظر من، حتی سازمان ها و نهادهایی که در این زمینه ها دارن فعالیت میکنن، باید الگو برداری کنن دیگه. کشورهایی هستن در دنیا خیلی از ما جلوترن، این کارا رو انجام دادن، موفقم هستن. ما باید الگو برداری کنیم، استفاده کنیم، کمک بگیریم از این روش های جدید. فکر نکنیم که خودمون میتونیم به تنهایی یا این روش هایی که از قبل داشتیم میتونه مشکلات امروزی ما رو حل کنه. واقعا نمیتونه، متاسفانه.
ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر، سپاسگزارم. برای داشتن دنیایی بهتر نقد میکنید در نقد امروز. آقای دکتر روزبهانی، این رو بفرمایید که در مورد مؤلفه های خود مراقبتی، در مورد مهارت هایی که در زندگی نیاز هستش که دانش آموز یا نوجوان کسب بکنه، که با علم به این که اطلاعات درست داره انتخاب بکنه، در مورد این برامون بگید لطفا.
کودکان ما، نوجوانان ما نیاز به یک سری مهارت ها دارن. حالا زیاد گفته شده مهارت های زندگی، مهارت های دهگانه.
بله.
ولی حالا من خیلی ساده اینا رو توضیح میدم. ما باید در خانواده اول و بعد در مدارسمون و به اضافه در رسانه ها بیام زبان ساده به کودکان کوچیک، برای کودکان کوچیک سن پایین و نوجوانان، نوع خود مراقبتی از خودشون رو توضیح بدیم که شما به عنوان یک فرد میتوانید در مورد کسانی که میخوان به شما آسیب بزنن، چه آسیب جسمی از طریق پیشنهاد مثلا مصرف مواد مخدر، سیگار و یا هر چیز دیگر، و یا چه آسیب روحی و روانی، از خودتون مراقبت کنید با نگفتن.
بله.
با یک سری رفتارها رو بهشون یاد بدین که در مواقعی که میبینن کسی میخواد ازشون استفاده کنه یا پیشنهادات خلاف عرفی بهشون بده به سمت مواد مخدر
سمت سایر رفتارهای آسیبزا ما رو هدایت کنه بتونن نه بگن و روی عزت نفس، روی اعتماد به نفسشون کار کنیم. اینها رو در قالب‌های خیلی
بسیار نکته خوبی رو فرمودید آقای دکتر. همین مهارت نه گفتن، آموزش دادن مهارت نه گفتن میتونه خودش یک قدم رو به جلو باشه.
خب این نه گفتن اصلا از خود خانواده، یعنی الگوبرداری از خانواده شروع میشه. اصلا نیازی نیست ما شاموز یا به کودک و نوجوان بگیم تو باید نه بگی. وقتی اون پدر و مادر رو میبینه در ارتباطاتشون با